بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شو صحبت در این بود که اگر یه اسئله یه صیغه امری داشتیم و قرینه ای نبود نتونستیم بفهمیم که آیا این وجوب نفسیه یا وجوب غیری، مثلا سل بعد طواف. خب خود طواف که قطعا یک واجب نفسیه که حرفی نیست، اما نمیدونیم این سله، این صیغه امر که به ما میگه بعد از طواف نماز بخوان، آیا اینم مثل خود طواف وجوب نفسیه این نماز یا مقدمه صحت طوافه؟ الان شک داریم، چون خود طواف یقینا واجب نفسیه، اما این سل بعد از طواف، این هیئت افعال، این صیغه افعال، آیا این دلالت داره برای اینکه خود صلات هم مثل طواف واجب نفسیه یا نه واجب غیریه، مقدمه صحت طوافه؟ در اینجاها چیکار بکنیم؟ ایشون فرمان برای دفع شک اخذ به اطلاق میکنیم، یعنی میگیم صیغه افعال اون اطلاقش رو میگیریم، اطلاقش اقتضا میکنه که بگیم وجوب نفسیه. چرا؟ چون وجوب غیری قرینه میخواد. اگر مولا بگه امری بکنه که این کار رو بکن، اگر وجوب غیری مقصودش باشه باید قرینه بیاره. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اگه میخوای نماز بخونین پاشین وضو بگیرین. خب اینجا الان قرینه است بر این که این اغسلو وجوبش وجوب غیریه. در اینجا هم ما اگر داشتیم یه قرینه ای میگفتیم وجوبش وجوب غیریه، ولی قرینه نداریم، لذا میگیم این سله هم مثل خود طواف وجوبش وجوب نفسیه. دفع شک کردیم از راه اطلاق، اطلاق صیغه ام. در اون صفحه 116 ایشون گفته بود اطلاق صیغه اقتضا میکنه وجوب نفسی، اینجا میگه اطلاق هیئت فرقی نمیکنه. اطلاق صیغه بگیم، هیئت بگیم، که امر بگیم، همش یکیه. خب ایشون میفرماد در مقابل حرف ایشون شیخ بزرگوار انصاری، ایشون فرموده نه، هیئت معنای حرفیه. اینا همه مبتنی بر اون حرفایی است که دیروز زدی که ایشون اشارتا امروز میگن، چون ایشون عقیدش در اونجا که گفتیم نمیدونم اون تحقیق و مراجعه کردین در اسانی یا نه، در اون تحقیق ایشون عقیدهشون این شد که خلاصه موضوع الله وز موضوع الله مستعمل فی هم در اسماء اجناس هم در حروف، همه اینها عامه، لذا هیئت هم که همون معنای حرفیه، پس هیئت هم موضوع اللهش عامه، چون موضوع اللهش عامه قابل تقیید ها، و اگر تقیید نبود بعد اخذ به اطلاقش بکنیم. ولی ببینیم شیخ انصاری چی میفرماد. شیخ انصاری رو اون مبنا، درست ایشون مبناشون برخلاف مبنا ایست که ایشون انتخاب کردن، شیخ میفرماد هیئت افعال هیئت حرفیه، معنای حرفیه، و برای همین جهت هم بود که در قضیه شرطیه قید و به هیئت نمیزد، میگفت هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی که قابلیت تقیید نداره. حالا اینجا هم همینی میفرماد، میفرماد این هیئت معنای حرفیه. چرا؟ برای این که هیئت موضوع لهش افراد طلبه. ما میگیم موضوع لهش اون انشاء مفهوم طلبه، ولی اون میگه نه افراد طلب. پس این یه مدعا که انه دیرو حرفایی که شیخ ما خوندیم ازشون دو تا مقدمه داشت. یه مقدمش اینی که موضوع له یا به تعبیر خودشون مفاد هیئت، مفاد هیئت معنای حرفیه، یعنی قابلیت تقیید نداره. چرا؟ برای اینکه موضوع له هیئت افعال افراد طلبه، یعنی افراد تک تک طلبها، اکرم، اذرب، سله، حجه، موضوع له هیئت تک تک این افراده. ما میگفتیم چی؟ ما میگفتیم موضوع له اون انشاء مفهوم کلی طلبه، ولی ایشون میگه تک تک افراده. این یه مقدمه حرفش. یه مقدمش هم این بود که این فعل کی متصف به مطلوبیت میشه. فعل چیه؟ گفتیم اون ماده، در اذرب اون ضرب، در اکرم اون اکرام. ایشون می‌فرماد این فعل یعنی این ضرب در ازرب زیدن، این اکرام در اکرم امرن، این کی متصف به مطلوبیت میشه؟ به وسیله چی متصف به مطلوبیت میشه؟ به وسیله همین طلبی که از صیغه امر میفهمیم. تازه اینم ناشیست، یعنی خلاصه ریشه در دل داره، یعنی چون من در دل حساباشو کردم، در قلبم ملاحظه کردم، تصور کردم، تصدیق کردم که خلاصه ضرب زید خیلی منافع داره و خیلی مصالح داره، نقطه مقابلش اکرام امر خیلی مصالح داره، اینا رو همه رو در ذهنم تصور کردم، هیچ تصمیم گرفتم، شوق اکید، رغبت شدید برام پیدا شد، گفتم اکرم زیدن. یعنی خلاصه این طلبیم که الان شما میبینین ریشه در دل داره، یعنی اون طلب حقیقی باعث این مطلوبیته. لذا دو تا خط بعد اگه نظرتون باشه، ایشون فرمود مرادن، مراد همون مطلوبه، یعنی اون فعل، اون ضرب و اکرام کی مطلوبه؟ مطلوب است به تعلق اراده. از کردیم اون تعلق اراده رو عوض کنید، دیدی چی میشه؟ طلب حقیقی، چون اون اراده همون طلبه دیگه، طلب حقیقی همون اراده حقیقی واقعیه. پس نتیجتاً حرف دوم شیخ انصاری هم این شد که منحصر است مطلوبیت فعل، منحصر است به طلب حقیقی. پس خلاصه شیخ دیرو دوتا حرف زد، یکی این که موضوع اون له صیغه افراد طلب حقیقی، این یک، و دیگر این که مطلوبیت اون ماده، حالا ضرب اکرام هر چی هست، مطلوبیتش منحصر است به چی؟ منحصر به طلب حقیقیه، نه به اون مفهوم کلی طلب. این دوتا حرف شیخ دیرو زد، ففیه اشکالون، ما در این حرفای شیخ انصاری اشکال داریم. قبل از این که وارد مطلب بشیم اشکالمون حل بکنیم، هر دو مقدمه شونو رد میکنیم. قبل از این که این وارد بشیم، دو سه تا خوردرید عرض بکنیم که لابلای حرفا ایشون با رمز میگن و رد میشن، که دیگه اونجا معطل نشیم. ما دو جور طلب داریم، طلب حقیقی، طلب انشائی. اول تعریف این دوتا معلوم بشه. طلب حقیقی طلبی است که قائم به نفسه، طلب انشائی قائم به لفظه. تعریفشون رو داریم اول میکنیم. ما دو جور طلب داریم، طلب حقیقی، طلب انشائی. طلب حقیقی قائم به نفسه، طلب انشائی قائم به لفظه. طلب حقیقی چیه؟ همون است که ما تو فارسی میگیم خواسته درونی. من خواسته درونیم اینه که اکرام کنم امر رو، خیلی مایلم که امر رو اکرام کنم، خیلی مایلم که به زید اهانت بکنم. این طلب خواسته درونی، به این میگن طلب حقیقی. لذا میگن طلب حقیقی قائم به نفسه، یعنی من در دل خواستم اینه، خیلی زیاد شوق اکید، رغبت شدید دارم به این دوتا کار، احترام آقای امر، بی احترامی مثلا به آقای زید. اینو بهش میگن طلب حقیقی. و طلب حقیقی هم تعریفش اینه که قائم به نفسه، که تو ما فارسی تو ما میگیم خواسته درونی، خیلی میل دارم که این کار انجام بشه، به این میگن طلب حقیقی. طلب انشائی قائم به لفظه، یعنی من وقتی در دل اون خواستم خیلی شدید شد، خیلی مایل بودم مثلا به اون دوتا کار، وقت به زبون میارم، میگم اضرب زیدن اکرم امرن. ببینین خواسته درونی، اون طلب حقیقی باعث این طلب انشائی شد، چون خیلی مایل بودم به اون کار، دیگه به زبون آوردم، به عبدم گفتم اکرم زیدن یا اکرم امرن و اضرب زیدن. اینه بهش میگن طلب انشائی که قائم به لفظه. پس طلب حقیقی قائم به نفس، طلب انشائی قائم به لفظ، منشأش هم همون طلب حقیقیه. اون عشق و شوق شدید اقتضا کرد که من به زبان بیارم، بگم اضرب زیدن و اکرم امره. این تعریف طلب حقیقی و طلب اضافی. ببینیم نسبتشون چیه. نسبت این دوتا طلب عام و خاص منوجه. میدونید که عام و خاص منوج یه ماده اجتماع داره، دو ماده افتراق داره. یعنی یه جاهایی هست فقط طلب حقیقیه، طلب انشائی نیست. یه جاهایی هست فقط طلب انشائیه، طلب حقیقی نیست. یه جاهایی هم طلب حقیقی هم طلب انشایی آمخاتم این وجه همینه دیگه، یه چیزی که یک ماده اجتماع داره دو ماده افتراق، نسبت بین طلب حقیقی و طلب انشائی عام و خاص من وجهه. یعنی بعضی جاها فقط طلب حقیقیه، بعضی جاها فقط طلب انشائیه، بعضی جاها هم طلب حقیقیه و هم طلب انشائی. کجاها هم طلب حقیقیه هم طلب انشائی؟ عوامر جدیه، عوامری که خدای متعال میکنه، اقیم الصلاة، آت الزکات، اینا هم طلب حقیقیه هم طلب انشائیه. یعنی خدای متعال خیلی مایله که مردم این کار رو انجام بدن، طلب حقیقی. خدای متعال ارادش تعلق گرفته که مردم این کار رو انجام بدن، شد طلب حقیقی. بعدم میگه اقیمو، بعدم میگه آتو، یعنی اونی که خدای متعال ارادش تعلق گرفته انشاء هم کرده. پس میشه یک جایی هم طلب حقیقی باشه و هم طلب انشائی، مثل عوامر جدیه، اقیم الصلاة، آت الزکات، کتب علیکم الصیام، تمامی عوامر. اما اونجایی که فقط طلب انشائیه، طلب حقیقی نی، مثل عوامر امتحانیه، افعل ما تؤمر، راجب داستان حضرت اسماعیل، افعل، ببینید انشاء طلب شده اما تغییر طلب حقیقی نی، اراده پروردگار تعلق نگرفته اسماعیل ذب بشه. از کردم مکرر، اگه حضرت اسماعیل ذب میشد رو جریان طبیعی پیغمبر ما به دنیا نمی آمد، پیغمبر ما اسماعیلیه. اگر اسماعیل ذب میشد پیغمبر اسلام رو جریان ظاهریشون به دنیا نمی آمد. خب ببینید انشاء طلب شده، افعل ما تو عمر، اما طلب حقیقی نی. یه جاهایی هست طلب حقیقیه، طلب انشائی نی، خیلی مایلم این کار بشه اما مانع داره در خارج، نمیتونم بگم بکن. ببینی طلب حقیقی هست، خیلی مایل دارم این مایلم که این کار بشه، خیلی مایلم به امر احترام بذارم، اما یک موانع خارجی ها که اونا نمیذاره من این دستور رو بدم بگم اکرم امرم. پس خلاصه دا اینجا دو چیز معلوم شد، طلب بر دو قسمه، طلب حقیقی، طلب انشائی. طلب حقیقی قائم به نفس، طلب انشائی قائم به لفظ. تعریفشون هم نسبتشون اینی که عام خاص من وجهه، یه ماده اجتماع دارن دو ماده افتراق، عوامر جدی ماده اجتماعه، هم طلب حقیقیه هم طلب انشائیه. قضیه حضرت ابراهیم چند طلب انشائیه، فقط طلب حقیقی نی. گاهی هم به عکس، فقط طلب حقیقی ها، خیلی مایلم به اون کار اما مانع خارجی دارم، نمیتونم دستور اون کار بدم، طلب حقیقی و طلب انشائی نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما دو جور حمل داریم، حمل شایع سنائی و حمل اولی. تعریفش چیه؟ حمل اولی به حملی میگن که موضوع و محمول مصداقن و مفهومن یکیه. موضوع و محمولمون هم مصداق خارجیشون یکیه هم مفهومشون یکیه. مثل چی؟ الانسان و حیوان و ناطق. این حمل اولیه. انسان کیه؟ همون حیوان ناطق. حیوان ناطق کیه؟ همون انسان. هم مصداقن یکیه. در خارج الان شما هم انسانی هم حیوان ناطق و هم مفهومش یکیه. مفهوم انسان چیه؟ همون حیوان ناطق. مفهوم حیوان ناطق چیه؟ همون انسان. پس موضوع و محمولی که مصداقن و مفهومن متحد باشن بهش میگن حمل اولی. اما اگه فقط مصداقن متحد بود ولی مفهومن مختلف بود، مفهومن متغایر بود، بهش میگن حمل شایع سنائی. مثل زیدون قائمون، این حملش چیه؟ حمل شایع سنائی. مصداقن یکی هن موضوع محمود. زید کیه؟ همین آقایی که وایساده. این آقا کیه؟ زیده. ببینی مصداقن یکی هن ولی مفهومن دو چیزه. زید یه مفهومی داره، قائم یه مفهومی دیگه داره. اینا روشن شد؟ حالا برای اینکه این طلبه به حساب شایع سنائی رو، این نسخه ها اگه دستتونه صفحه 93 رو بیارید آقا، که دیگه اینا رو خوندیم الان یادتونی. با این نسخه ها صفحه 93 الجهت الرابعه دیگه، حالا هر نسخه ای دستتون هم الجهت الرابعه رو ببینی. از ظاهر ان طلب الذی یکونه و معنی الام لیس هو طلب الحقیقی. ببینیم طلبی که معنای امره، این معنا همون مفاده با، ایشون میگه من کلمات عوض میکنم، اونجا فرمودن معنا، اینجا میفرمان مفاد. در اونجا فرمودن هیئت، در اینجا میگن امر. قرار این کلمات عوض میشه، به اشتباه نیفتین. اونجا تعالی ایشون میگفت چی؟ مفاد. اونجا تعالی میگفت مفاد هیئت، حالا به جای مفاد میگه معنا، فرق نمیکنه. هیئت کدومه؟ همین امره. قرار این کلمات رو تطبیق بکنین، عوض و بدل شدنش به اشتباهتون نندازه. از طلب الذی یکون هو معنی الامر، اون طلبی که مفاد صیغه امره، لیس هو طلب الحقیقی، اون طلب حقیقی نی. طلب حقیقی چیه؟ الذی یکون طلبا بالحمل شایع صناعی. طلب حقیقی اونیست که به حمل شایع صناعی ما حملش میکنیم بر اون موضوع. یعنی مصداقا یکیه، از شوق و طلب حقیقی. این الان چیه حملش؟ حمل شایع صناعی. شوق چیه؟ همون طلب حقیقیه. طلب حقیقی چیه؟ همون شوقه. مصداقا متحدن ولی مفهوما متغایرن. یعنی طلب شوق یه مفهومی داره، طلب حقیقی یه مفهومی. طلب حقیقی کدامه؟ اونیست که به حمل شایع صناعی حمل میشه بر موضوعی. بله طلب الانشائی، گفتم دو جور طلب داریم دیگه، طلب حقیقی، طلب انشائی. طلب حقیقی نیست که به حمل شایع صناعی حمل میشه بر موضوع، ولی طلب انشائی لا یکون به هازل هم. اما طلب انشائی به حمل شایع صناعی قابل حمل نی. خب حالا عنایت بکنی اینا که روشن شد بیم تو مطلب. دیروز عرض کردم ایشون یه حرفایی رو به اجمال میزنه که من دیروز به تفصیل زدم، آدرسش هم دادم. اون بحث ثانی که اون اوائل کفایه داشتیم، مفصل تحقیق ایشون رو دیروز من مفصل عرض کردم. حالا ایشون اجمالا اون حرفایی که من دیروز تفصیلا زدم و گفتم ایشون در تحقیقشون اینو گفتن، حالا ایشون با رمز میخوان بگن. یعنی حرف دیروز توضیحاتی که دادیم الان ثمرش ظاهر میشه. سفیهه، اون حرفی که شیخ انصاری زده که آمده گفته مفاد هیئت، مفاد یعنی موضوع له، که دیروز ساله دیدید که هی دو سه بار این کلمه عوض شد. گاهی میگفت مفاد، گاهی میگفت موضوع له، گاهی میگفت هیئت، گاهی میگفت امر. اینا به اشتباهتون نندازه. مفاد هیئت یعنی موضوع له صیغه امر، افهم عوضش بکنیم اینه. موضوع له صیغه امر کما مرت الاشاره الی، چنانچه در قضایای واجب مطلق و مشروط گفتیم موضوع له لیس الافراد. رد کیه؟ شیخ دیری آخه فرمود موضوع له الافراد، که من گفتم این افراد و طلب جهت شیخ میکنه. داریم مقدمه اولی شیخ انصاری رو رد میکنیم، میگیم موضوع له هیئت اون افراد طلب حقیقی نی، بل هو مفهوم و طلب. ببینی اینا رو همه رو دیروز گفتیم. موضوع له صیغه ام اون انشاء مفهوم طلبه، کلی مفهوم طلب. کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف، اینایی بود که من دیرو عرض کردم ایشون رمزی گفتن و من دیرو مفصل توضیح دادم. اون از تحقیق اگه مراجعه نکردین دوباره مراجعه کنین. در اون امر ثانی که اوائل کتاب خوندیم یه چند خط که گذشت از اون ثانی، از تحقیق ایشون مبناشون اونجا راجع به این که موضوع له اسماء اجناس، موضوع له حروف چیه، ایشون میفرمان با همون حرفا اینجا هم همونی میگیم. میگیم موضوع له هیئت، موضوع لهش عام. ببینید مفهوم و طلب. شیخ میگفت چی؟ موضوع له هیئت افراد طلبه، یعنی طلب حقیقی. این طلبهای حقیقی موضوع له، ولی ما میگیم نه، ما میگیم مفهوم و طلب. پس مقدمه اولی شیخ انصاری رو ما رد کردیم که موضوع له رو گفته بود افراده، الافراد، الافلامش عوض از مدافع الیه، یعنی فرد طلب حقیقی. نه ما قبول نداریم که موضوع له افراد طلب حقیقی باشه، بلکه ما مدعی هستیم بل هو موضوع له هیئت افعال مفهوم طلبه، چنانچه در تحقیقی که در وضع حروف ما داشتیم اونجا گفتیم ولا یکاد یکون. اسم یکون همون مفاد هیئته. اون فرده خبرشه، فردت طلب الحقیقی. یه وقت فردن نخونینا که بشه فردن لطلب، نه فرده طلب الحقیقی نشاید، یعنی با دوباره شیخ خود رد میکنه، نشاید که مفاد هیئت سرد طلب حقیقی باشه. شیخ دیری چی فرمود؟ فرمود مفاد هیئت امر، مفاد صیغه امر، موضوع له هیئت افعال فرد طلب حقیقیه و فرد طلب حقیقی هم جزئیه و جزئی قابل تغییر نیست. نه لا یکاد، نشاید، نه تنها اینجوری نیست، شاید هم نداره. نشاید که حرف شیخ درست بشه، یعنی نشاید که مفاد هیئت فرد طلب حقیقی باشه. طلب حقیقی چیه؟ ولذی، این چیه از نظر ادبی؟ عطف تفسیری. همیشه ایشون گفتن، ایشون خیلی عادت اینجوری دارن، یه کلمه ای میگن وقتی مشکله اون کلمه رو با واو میارن که از نظر ادبی به اون میگن عطف تفسیری. طلب حقیقی نیست، موضوع له و مفاد هیئت طلب حقیقی نی. طلب حقیقی چیه؟ الذی یکون بالحمل شایعه طلبا، که از کدام در اون جهت رابع نوشته هاتون رو مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل توضیح دادیم. طلب حقیقی نیست که به حمل شایع صناعی حمل میشه. از شوق و طلبان حقیقی، شوق اون خواسته درونیه دیگه، شوق، رغبت، خواسته درونی، هر دلاتی میخواییم بگیم، خواسته درونی فارسیش، عربیش، اون شوق اکید چیه؟ طلبان حقیقی. ببینید به حمل شایع صناعی هم شده، یعنی چی؟ شوق چیه؟ همون طلب حقیقی. طلب حقیقی چیه؟ همون شوقه. ببینید به حمل شایع صناعی، ولی مفهومن دوتان، شوق یه مفهومیه، طلب حقیقی یه مفهوم دیگریه، ولی مصداقاً یکی هستن. پس فرد طلب حقیقی، طلب حقیقی الذی، اون چیزیست که به حمل شایع صناعی قابل حمل است بر اون شوق. و الا، یعنی اگر طلب حقیقی باشه، و ما گفتیم نشاید، و الا اگه شیخ اصرار بکنه بگه نه خیر مفاد هیئت طلب حقیقیه، لما صحه انشاءه بها، نشاید که انشاء اون طلب حقیقی صحیح باشه به هیئت. لما صحه انشاءه، انشاء طلب حقیقی، اگر اون واقعا مفاد اون طلب حقیقی باشه، طلب حقیقی که قابل انشاء نیست با هیئت افعال. ببینید آقا، ما یه امور خارجیه داریم، یک اوصاف واقعیه داریم. اوصاف واقعیه رو که نمیشدم انشاء بکنه، سخاوت، شجاعت، علم، جهد، اینا قابل انشانی که انسان با صیغه امر بیاد اینا رو انشاء بکنه. اما یه اموری داریم، امور اعتباریه است، اونا قابل انشاءه. زوجیت، ملکیت، رقیت، حریت، اینا چیه؟ اینا امور اعتباریه. پس ما دو جور امور داریم، یک امور واقعیه خارجیه، یک امور اعتباریه. امور اعتباریه را آدم میتونه انشاء کنه. زوجیت، من میتونم انشاء زوجیت کنم، من میتونم انشاء ملکیت کنم، انشاء حریت بکنم. چرا؟ چه اینا امور اعتباریه. امور اعتباری قابل انشاء است به وسیله هیئت، اما امور حقیقیه که قابل انشانی و طلب حقیقی از امور حقیقیه است، از صفات خارجیه است، قابل انشانی. آخه شیخ میفرمود چی؟ میفرمود اون طلب حقیقیه رو انشاءش میکنیم به صورت افعل جواب میدیم. میگیم آقا امور حقیقیه که اون طلب حقیقی باشه، اینا قابل انشانی ضرورت هست. چرا؟ انهو، انهو زمیر برمیگرده به اون فرد طلب حقیقی، برای اینکه اون فرد طلب حقیقی از اوصاف خارجیه است، نه از امور اعتباریه. اینا رو بهش اضافه بکنی، اون طلب، فرد طلب حقیقی، اینا از اوصاف خارجیه است، نه از امور اعتباریه. امور اعتباریه رو انسان میتونه انشاء کنه به وسیله انشاء، به وسیله صیغه اونها رو انشاء بکنه، اما امور خارجیه مثل طلب حقیقی اون ابدا قابلیت انشاء نداره. انهو، اون طلب حقیقی، اون فرد طلب حقیقی، اینا از اوصاف خارجیه است، از امورات قلبیه واقعیه است که ناشی میشه از یه اسباب خاصی در مقابل امور اعتباریه. غرض این امور خارجیه مثل همین شجاعت و سخاوت و علم و جه در مقابل این امور خارجیه، در مقابل این صفات خارجیه امور اعتباریه است. اونا قابل جعله، اونا قابل انشاء هست، ولی طلب حقیقی قابل انشاء نیست. نه، البته چرا؟ ربما یکون و هوه طلب حقیقی، هوه به طلب حقیقی. بله، طلب حقیقی ربما، ربما یعنی گاهی، گاهی طلب حقیقی سبب انشائهی، انشای چی؟ مفهوم کلی طلب. گاهی اون طلب حقیقی سبب انشاء اون مفهوم طلب میشه، کما یکونو، چنانچه یکونو سبب انشاء فرد. این یکونو اسمش برمیگرده به همین سبب انشاء. غیرهو یعنی غیر طلب حقیقی، چنانچه گاهی غیر طلب حقیقی سبب انشاء و مفهوم میشه. احیانا، این احیانا همون ربماسا، ببینین، چون ربما معناش قلت دیگه، گاهی، احیانا هم معناش گاهیه. میگه بله، ما این دوتا طلب رو از هم جدا کردیم، گفتیم طلب حقیقی فرق داره با طلب انشایی، ولی احیانا، هر دو شما احیانا میگیم، اون ربما رو هم میگیم احیانا، که با اون احیانا یه جور در بیاد. بله، احیانا میشه که هوه طلب حقیقی سبب بشه برای انشاء اون مفهوم طلب. این همون ماده اجتماعی با که در یه جا، یعنی میشه اون طلب حقیقی که من شوق دارم این کار باشه، این سبب انشاء میشه. یعنی انقدر من مایلم این کار انجام بشه که اون شوق درونی اقتضا میکنه به زبون بیارم، بگم آقا زید و اکرام کن، اضرب زیدن، اکرم امرن. پس ربما یعنی احیانا، از کدام ربما معنای قلته، که قلت هم هم میشه احیانا، هر دور میگیم احیانا که عبارت یه جور بشه. حالا ایشون دو جور گفتن. بله، چه بسا که هوه یعنی اون طلب حقیقی سبب میشه برای انشاء مفهوم طلب، چنانچه غیر طلب حقیقی سبب میشه احیانا برای انشاء. کدوم غیر؟ عوامر امتحانیه. طلب حقیقی عوامر جدیه، غیر او چیه؟ عوامر امتحانی. یعنی خلاصه گاهی طلب حقیقی سبب انشاء اون مفهوم طلب میشه، گاهی عوامر امتحانی آزمایشی یعنی غیر طلب حقیقی میاد سبب انشاء اون مفهوم میشه. خب تا اینجا مقدمه اول رو رد کردیم. مقدمه اول چی بود؟ شیخ اصرارش این بود که بگه مفاد هیئت طلب حقیقیه. ما هم گفتیم نه خیر، مفاد هیئت طلب حقیقی نی، مفاد هیئت اون انشاء مفهوم کلیه. مقدمه اولش رد کردیم، بریم سراغ مقدمه دوم. اینا رو از هم جدا بکنید و همینطور مطالعه نکنید، برید جلو. تا اینجا مقدمه اولی شیخ انصاری رد کردیم. ادعاش چی بود؟ ادعاش این بود که مفاد صیغه امر چیه؟ طلب حقیقیه. میگیم نه، مفاد صیغه امر اون انشاء مفهوم کلیه. حالا چرا شیخ اونو میگه؟ چون شیخ میگه هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی هم طلب حقیقیه، و وقتی طلب حقیقی شد دیگه قابلیت تقیید و اطلاق نداره. ما گفتیم لا یکاد یکون، نشاید که اینجور باشه، نشاید که مفاد صیغه امر طلب حقیقی باشه که شیخ انصاری گفته. پس مقدمه اول رد کردیم، بریم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم چی بود؟ میگفت اگر بخواد این فعل، فعل کدومه؟ اون ماده در اضرب اون ضرب، در اکرم اون اکرام. آمد گفت اگر بخواد این اکرام متصف بشه به مطلوبیت، حتما باید به طلب حقیقی باشه. یعنی طلب حقیقی این اکرام رو متصفش میکنه به مطلوبیت. میگیم نه، منحصر نی، حرفتون درسته، منتها چی باطل انحصار؟ شیخ انصاری میخواست بگه چی؟ میخواست بگه این فعل، مثلا اکرام، این اکرام اگر بخواد متصف به مطلوبیت باشه منحصر در طلب حقیقیه، یعنی باید حتما طلب حقیقی بکنم در اکرم زیدن تا این اکرام متصف بشه به مطلوبیت. میگیم بله اون هست، اما منحصر نی. همون طوری که میشه اون اکرام متصف بشه به صفت مطلوبیت به وسیله طلب حقیقی، به وسیله طلب انشایی هم میشه. دقت کردین در مقدمه اولو به کلی از بین بردین، در مقدمه دوم گفتیم حصرتون درست نی، شما گفتین منحصرن مطلوبیت فعل منحصرن به این که آدم طلب حقیقی داشته باشه. اگه طلب حقیقی داشته باشه این اکرام متصف است به صفت مطلوبیت، میگیم نه اون درسته اما منحصر نی. همون طوری که میشه این فعل به وسیله طلب حقیقی متصف به مطلوبیت باشه، میشه متصف به مطلوبیت باشه از راه انشاء مفهوم طلب. و اما مقدمه دوم اتصاف مبتداست، یه دو خط رها کنین، لا ینافی اتصافه به طلب مفهومی الانشائی، بعد از اون طلب هم یه مفهوم بذارین بهتره. اتصاف فعل به مطلوبیت شما گفتین چی؟ آخه شیخ فرمود فعل کدومه؟ اون اکرام مثلا، اون اکرام شیخ فرمود این اکرامی که در اکرم هم این اتصافش به مطلوبیت واقعیه به چیه؟ بل ارادت الحقیقیه. اینجا واب اشتباهه، یعنی شیخ میفرماد چی؟ منحصرن اتصاف فعل به مطلوبیت واقعیه بل ارادت الحقیقیه. اراده حقیقیه چیه؟ همون طلب حقیقیه. وا از کدام مشکلات کفایه همینه، هی کلمات و ظواهرش عوض میکنه. این اراده حقیقی، البته دیروزم داشتیم اراده، قرار این اراده حقیقی همون طلب حقیقیه، ما ذهنمون با طلب حقیقی آشناست. این اراده حقیقی رو انتیشو بذارید طلب حقیقی و الا معنا درسته. تمام این عباراتی کهشون عوض میکنن همش درسته، منتها اینکه من اصرار میکنم عباراتی کاسه باشه برای اینکه تو مطالعه به اشتباه نیفتین. شما فرمودید چی آقای شیخ انصاری؟ شما منحصر کردین اتصاف فعل به مطلوبیت واقعه رو، منحصر کردین به چی؟ به طلب حقیقی، اراده حقیقی. یعنی گفتین فقط با طلب حقیقی این اکرام متصف میشه به صفت مطلوبیت. بله اینو قبول داریم، با طلب حقیقی متصف میشه به مطلوبیت، اما منحصر به این نی، با انشاء مفهوم طلبم میشه همین اکرام متصف بشه به مطلوبیت. این که شما منحصر کردی اتصاف فعل مثلا اکرام در اون اکرم زیدن، یا اون ضرب در اون اضرب امرن، اتصاف اون اکرام به مطلوبیت واقعیه، شما گفتین بله متصف میشه فعل به مطلوبیت به طلب حقیقی به سبب اراده حقیقی. اراده حقیقی چیه؟ ادعاییه، اون شوق قلبی، اون طلب واقعی، اون انگیزه میشه الی ایقاع طلبهی. مولا در دلش هی فکر میکنه میبینه خیلی خوبه ما اکرام به امر بکنیم، هی این تقویت میشه تو ذهنش، این باعث میشه ایقاع طلب اون فعل رو میکنه. فعل کدومه؟ مثلا اکرام، اون اراده حقیقی، اون شوق مؤکد، اون طلب حقیقی، اون خواسته درونی. من همه عبارت‌ها رو میگم که دیگه متحیر نمونی. اون خواسته درونی، شیخ میگفت به اون خواسته درونی با اون طلب حقیقیه که اون فعل اکرام متصف به مطلوبیت میشه، و اون است که انگیزه است. یعنی اون طلب حقیقی، اون اراده حقیقی، اون خواسته درونی داعی میشه، انگیزه میشه که مولا ایقاع کنه طلب اون فعل را، یعنی همون اکرام را. ایقاع طلب فعل یعنی چی؟ یعنی انشاء و ارادتهی. از کدامیشون کلمات رو میگه بعد با عطف تفسیری توضیح میده. ایقاع طلب اون فعل یعنی چی؟ یعنی انشاء و ارادتهی. یعنی در دلش هی فکراشو میکنه میبینه خیلی کار خوبیه، اکرام گذاشتن و احترام گذاشتن به زید خیلی کار خوبیه، اینا رو هی در ذهنش پرورش میده، این باعث میشه انگیزه پیدا میکنه برای ایقاع طلب اون فعل. بعد میگه اکرم زیدن، ایقاع طلب اون فعل یعنی چی؟ یعنی انشاء میکنه اراده اون فعل را، که خلاصه تا حالا تو قلبش بود، تا
تو خواسته درونیش بود که خوب زید رو اکرام کنیم. حالا چیکار کرد؟ انشا کرد، یعنی به زبون آورد اراده اون فعل را. چرا؟ بعثن مفعول الله، یعنی لعجل بعث العبد، بعث یعنی همون تحریک. چرا انشاء طلب کرد؟ تا حالا فقط تو دلش بود میل به اکرام زید داشت، حالا چرا به زبون آورد؟ انشاء کرد، گفت اکرم زیدن، برای اینکه برانگیزد، برای اینکه تحریک بکنه عبد را نحو مطلوبه به سوی مطلوبش. نحو به معنای الهی، مطلوبم که همون اکرامه. چرا اینکه در دلش تا حالا میل داشت به این اکرام زید، حالا چرا به زبون آورد؟ انشاء کرد اراده او را برای اینکه به علت اینکه منبعث بکنه، تحریک بکنه عبدش را به سوی مطلوبش. یه خود عبارت مشکله، بنابرای معنا کنید و تحریکن الی مراده الباقی. دوباره ببینید عطف تفسیری، خوب کلمات دقت کنید. تحریکن معنای چیه؟ معنای بعثن. الی معنای چیه؟ نحو. مراد واقعی معنای چیه؟ معنای مطلوب. ببینید درست کلمه کلمه رو، این سه تا کلمه مشکلی که ما داشتیم، ایشون با عطف تفسیری، یعنی و تحریکن الی مراده الواقعی، این عطف تفسیریه، یعنی توضیح بعثن نحو مطلوب الواقعی. تحریک تفسیر بعث، الی تفسیر نحو، مرادهی تفسیر اون مطلوبهیه، واقعی هم تفسیر حقیقیه. یعنی این سه تا چهار تا کلمه چون یه قدری مشکل بود، ایشون با عطف تفسیری توضیح داد. خب ببینید دوباره عبارت رو میخوایم معنا کنیم. شیخ انصاری میفرمود چی؟ فعل رو با اکرام منطبق بکنید، که دیگه هی مثال زیاد نزنید. فعل اون اکرامه، اکرم زیدن مادش اکرامه، اون فعل عبارت از اون اکرامه. شیخ میفرمود کی این اکرام متصف میشه به مطلوبیت؟ بالارادت الحقیقیه، یعنی فقط اگر من طلب حقیقی داشته باشم، اون شوق باطنی داشته باشم، فقط و فقط منحصراً با اون اراده و طلب حقیقی، این اکرام متصف به مطلوبیت میشه. اون وقت وقتی متصف شد، یعنی شوقم در دل زیاد شد، چیکار میکنم؟ انشاء میکنم، یعنی به زبون میارم. تو دلم تا حالا مدت ها بود خیلی فکرش کرده بودم که به زید یک احترامی قائل بشیم، دیدم خیلی کار پل مصلحتیه، امروز دیگه به زبون آوردم. ببینین انشاء و ارادتی، تا حالا اراده حقیقی بود، تا حالا تو قلبم بود، قائم به نفس بود، الان قائم به لفظش کردم. اون خواسته درونی رو اومدم انشاء کردم اراده او رو. چرا این کار کرد مولا؟ برای اینکه تحریک بکنه اون عبدش را به انجام اون مراد واقعی که تا حالا تو ذهنش بود. خب شیخ اینی میگو، یعنی مطلوبیت این اکرام منحصر است به طلب حقیقی. ایشون میگه لا ینافی، اینو قبول داریم، مطلوبیت این فعل الان با طلب حقیقی ها، اما منحصر نی، بله با طلب انشایی هم میشه. پس در مقدمه دوم انحصارشونو به هم زدیم و الا حرفشونو قبول کردیم. قبول کردیم آقای شیخ انصاری اتصاف اکرام به مطلوبیت واقعی، به اون طلب حقیقیه، اما این لا ینافی، یعنی منحصر درونی، منافات نداره. اتصاف هی، یعنی اتصاف اون فعل به مطلوبیت، به چی؟ به طلب مفهومی انشایی. یه مفهومی هم اینجا بذاریم چون ایشون دیگه قناعت کرده، از طلب، یعنی طلب مفهومی. ایشون بیشتر کلماتو با ال میاره که عبارت کمتر مصرف بشه. از طلب یعنی چی؟ طلب مفهومی انشایی هم ایزن. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که مطلوبیت فعل با طلب حقیقی انجام می شد، گاهی هم با طلب مفهومی انشایی ایزن. پس انحصار نداره. مگه میشه یه چیزی هم مطلوب بشه به واسطه یه طلب حقیقی و هم مطلوب بشه به واسطه طلب انشایی؟ بله، همون ماده اجتماعه تعبیر از کردن. بعدی چیزا هست هم طلب حقیقی داره و هم طلب انشایی داره، مثل اوامر جدی، اقیم الصلاة، اون عام خاص من وجه، اینجا رو از اینجاها در بیارید. این الان ماده اجتماعه. مگه یک کسی که انده میگه مگه میشه یه چیزی هم مطلوب بشه به طلب حقیقی و هم مطلوب بشه به طلب انشایی؟ بله، مثل اوامر جدیه. اوامر جدیه خدای متعال، حالا اونجا که قلب و اینا نیست بگیم در قلبش خوشش میمده، اراده بگیم. خدای متعال اراده جدیش تصمیم بود بر این که مردم نماز بخوانن. خیلی این مطلوب پروردگار بود، این مطلوب رو به زبان آورد، به پیغمبرش فرمود اقیم الصلا. پس میشه یه چیزی هم مطلوب بشه به طلب حقیقی و هم مطلوب بشه به طلب انشائی. این الوجود قلتوسا، یه انقل در تقدیر بگیریم. مگه میشه یه چیزی درش دو تا طلب جمع بشه؟ یعنی هم مطلوب بشه به طلب حقیقی و هم مطلوب بشه به طلب انشائی. بعد قلت و الوجود الانشائی اکرم زیدن، این وجود انشائی لکل شیئن لیس الا قصد حصول مفهوم اون شی به لفظ هی، به لفظ انشاء. این زمیرا رو خیلی عنایت بکنیم، مفهوم اون شی به لفظ انشاء، وجود انشائی هر چیزی. حالا میخواد اکرم زیدن باشه که ماها میگیم، میخواد اقیم الصلات باشه که پروردگار میگه، فرقی نمیکنه. وجود انشائی هر چیزی در اکرم زیدن، وجود انشائیش مطلوبیت اون اکرامه. وجود انشائی هر چیزی معناش قصد حصول مفهوم اون چیز است به لفظ انشاء. کانه، کانه یعنی چی؟ سوا اون کانه، مکرر گفتم. تو همه کفایه شما ممکنه فقط 3-4 مورد کلمه سوا رو پیدا بکنی، ولی ایشون قناعت میکنه کلمه سوا رو مصرف نمیکنه. خیلی تا حالا شاید 10 مورد تو همین کتاب داشتیم، تو جلد دوم هم همینجوره. ایشون میگه کانه، دیگه سوا اون نمیگه، چون سوا اون از عبارت فهمیده میشه. ایشون خیلی مقیده، خلاصه اسراف نشه، کلمات اضافه مصرف نشه. کانه یعنی سوا اون کانه. وجود انشائینه که من میخوام مفهوم این شی مهیا بشه. حالا سوا اون کانه هناکه، در اونجا که من قصدم اینه این مفهوم حاصل بشه، میخواد طلب حقیقی هم باشه. اوامر جدی، در اوامر جدی هم طلب حقیقی هست و هم انشاء شده. اولم یکون اوامر امتحانی که فقط طلب انشائی داره، افعل ما تو عمر، اما دیگه طلب حقیقی نداره. آیا طلب حقیقی هم باشه یا نباشه؟ بلکان انشاؤه، بلکه انشاء اون مفهوم طلب به سبب دیگره، نه به سبب طلب حقیقی. بلعله سر مصطبی مست که آقایون خسته شده.